آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند از آیات قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى متفرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتون بخیر و شادی باشد. امروز سه شنبه 24 خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 14 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 ایون سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی، تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم حضورتان خواهد کرد و سپس برنامه جریان شوم را میشنوید. برنامه بعدی ما برنامه فرهنگنامه خواهد بود و بعد از آن نمایش هفته را خواهد شنید و برنامه تکراری روزی تندرستی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری صبح روز سه شنبه متهم کردند. تحویل رونویش استوارنامه سفیران جدیدی اندونزی و تایلند به معاون وزیر خارجه تاجیکستان. و تایید حضور جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز تیراندازی در صبح روز سه‌شنبه 14 ایول سال جاری در مرز مشترک موجب کشته شدن یک نیروی مرزبانی و زخمی شدن سه سرباز تاجیکستانی گردید متهم کردند. وزارت کار خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه طرف قرقیزستان را آغازگر تیراندازی به پاسگاه مرزی کخ در منطقه وارخ ناحیه اسفرا معرفی کرد. منبع‌های محلی در ناحیه اسفرا اعلام کردند که در تیراندازی دو جانبه یک سرباز 26 ساله نیروی مرزبانی تاجیکستان بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست داده و سه سرباز مرزبانی این کشور زخمی و در بیمارستان ناحیه اسفرا بستری شدند. اما کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان را با آغاز درگیری در مرز مشترک متهم کرده است. در این بیانیه تاکید شده است که مرزبانان تاجیک نخست به سوی پاسگاه مرزی قرقیزستان تیراندازی کردند که با پاسخ متقابل قرقیزستان روبرو شد. پس از دیدار و گفتگوی فرماندهان پاسگاه مرزبانی دو کشور در ناحیه اسفرا و بادکن تصمیم گرفته شد که خطوط دقیق مسیرهای گروه های گشتی مزمونی مشخص و از تکرار این نوع حادثه ها پیشگیری شود. سفیران جدیدی اندونزی و تایلند رونوشت استوارنامه خود را به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کردند. محمد فجرالرحمن سفیر غیر مقیم اندونزی محل اقامتش در شهر نورسلطان قزاقستان نسخه استوارنامه خود را به فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تحویل داد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین رونوشت استوارنامه چاچاوان ساکارسینا سفیر جدید تایلند را تحویل گرفت. همچنین در دیدارهای جداگانه طرفا راهی گسترش روابط در زمینه‌های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و آموزشی بررسی شد. فرهاد سلیم در این ملاقات‌ها با سفیران جدید اندونزی و تایلند در تاجیکستان تعیین آنها به این مقام را تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. صد ویژه نیروهای تامین نظم و امنیت در ولایت بدخشان از کشف سلاح و مهمات زیاد از خانه دو نفر از سران گروه های غیر رسمی ولایت بدخشان خبر داد که روز ایونی سال جاری بازداشت شده بودند. در بیان اینستا تاکید شده است که از خانه طالب ایام بکوف 6 عدد سلاح کلاشنیکوف با 450 گلو یک عدد آرپیجی با 8 گلوله کشف و ضبط شده است. همچنین از خانه نیازشاه گلابوف یکی دیگر از سران گروه های غیر رسمی این منطقه که او هم روز 11 ایون بازداشت شده بود 15 عدد سلاح کلاشنیکوف با 11 شابکش به مصادره شده است. استادی یاد شده قبلا اتهام این افراد را کشتار، اوباشی، قاچاق سلاح و مهمات، مواد مخدر، سنگ های گرانبها، تحت گروه های جنایی سازمان یافته دست داشتن در سازماندهی اعتراضات در ولایت بدخشان عنوان کرده بود. نمایشگاه دائمی محصولات صنعت ساختمان با مشارکت بخش های خصوصی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت. در این زمینه پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو گزارش می‌دهد.
عرضه محصولات ساختمانی ایرانی در جمهوری آذربایجان امروز در مراسم نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی ساختمان با مشارکت بخش خصوصی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت.
بخش خصوصی ایران با توجه به کشش بازار و اهمیت کشور آذربایجان به عنوان کریدور دسترسی به منطقه قفقاز عزمش رو جذب کرده تا در این بازار حضور موفقی داشته باشه.
بخش خصوصی این صنعت در کشورمان اعتقاد دارد میتواند 50% از مصالح ساختمانی منطقه را تأمین کند.
در این نمایشگاه ما 12 قلم کالا رو به نمایش گذاشتیم از قبیل شیرالات ساختمانی، وسایل آشپزخونه، هود، گاز، فر و سینک همگی قابل رقابت با محصولات ترک و آذری در آذربایجان هستند.
ترک گزلده، کیفیت محصولات داره.
محصولات ایرانی با کیفیت و بسیار زیبا هستند. مرمر و گرانیت برای بازار جمهوری آذربایجان مهم است. دیگر محصولات ایرانی هم با کیفیت هستند و انشاءالله وارد بازار ما خواهد شد.
جمهوری آذربایجان برای بازسازی زیرساخت‌های اراضی آزاد شده در وسعت 14000 هکتار حدود 15 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد.
ایران محصولارنن حال‌حاضرده آذربایجان‌ده ان بزرگ شورومونون اسشیندایق.
با هدف گسترش بیشتر خرید و استفاده از مصالح ساختمانی تولید ایران و جذب بیشترین خریداران با سلایق مختلف، همه مصالح ساختمانی را در این نمایشگاه عرضه کردیم و امیدواریم که محصولات ایرانی در جمهوری آذربایجان جایگاه خود را باز یابد.
جنگ‌های قره‌باغ و ویرانی به جای ماند از آن، نیاز به بازار مصالح ساختمانی را در این کشور بیشتر کرده است و فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند تا سهم خود در بازار جمهوری آذربایجان را افزایش دهند. مسیر نزدیک، کیفیت بالا و البته قیمت پایین محصولات مصالح ساختمانی ایرانی همیشه مورد توجه مهندسان و پیمانکاران این کشور همسایه بوده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رئیس دفتر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار کرد. در ملاقات دلربا منصوری با ملاگی تازودی راه های گسترش مناسبت های تاجیکستان به ویژه مجلس نمایندگان کشور با نهادهای سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. دلربا منصوری در آستانه روز وحدت ملی با اشاره به یاری سازمان ملل متحد در برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان پس از پایان جنگ داخلی این کشور خاطر نشان کرد که این سازمان بین المللی نقشی بسزایی در رسیدگی به همه مسائل مهم جامعه جهانی دارد. و تلاش نهادهای سازمان ملل متحد را در حل اختلافات بین کشورهای منطقه و جهان تاثیرگذار توصیف کرد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت که همکاری های این دانشگاه با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه های آموزش، پژوهش و درمان گسترش می یابد. دکتر مجید غور در نشست با وزیر و مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان که با منظور گسترش همکاری های دو جانبه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد گفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان در دو بخش آنلاین برخط و حضوری آموزشی درس های رشته ها و تخصص های پزشکی ویژه استادان و دانشجویان تاجیکستان است. در این نشست دکتر ابوالفضل خاجویی راد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی داروسازی و طب ایرانی و مکمل مشهد آمادگی کامل جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان را دارند. در ادامه علیرضا آراسته معاون سفیر ایران در تاجیکستان در حوزه سلامت گفت باید گسترش همکاری ها میان ایران و تاجیکستان بسیار مفید باشد و ما از این روند خوشحال هستیم و جای بسی خرسندی است که این همکاری را در حوزه سلامت میان شهرهای مشهد و دوشنبه میبینیم. در بخش دیگر از این نشست دکتر جمالالدین عبدالله وزیر تندرستی تاجیکستان هم که به صورت برخط در این جلسه شرکت کرده بود گفت از همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت تندرستی تاجیکستان و دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارت تشکر میکنیم و افزود ما خواستار حضور متخصصان تاجیکستانی در مشهد برای شرکت در دوره آموزشی فشرده و کوتاه مدت هستیم و در کرای آن حضور دائم اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تخصصهای مختلف را در تاجیکستان برای گسترش همکاری آموزشی پژوهشی بهداشتی و درمانی خواهیم. وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه خواستار گسترش همکاری های بیش از پیش میان شهرهای دوشنبه و مشهد در بخش های مختلف حوزه سلامت هستیم خاطر نشان کرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از استادان برجسته برخوردار است و می خواهیم که با حضور در نزد آنان تجربه آموزی داشته باشیم. اختلافات میان چین و آمریکا بر سر تایوان بالا گرفته است و پکن می گوید به محض اعلام استقلال تایوان حمله نظامی به تایوان را آغاز می کند. در این زمینه کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
خانم رئیس جمهور تایوان بر شانه‌اش موشک انداز ضد تانک گذاشته که بایدن می‌گوید اگر جنگ شود امریکا پشت تایوان است. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا از این حرف بایدن انتقاد کرده و حالا در منهتن نیویورک دو جیجو خبرنگار تلویزیون دولتی چین می‌گوید
این یک چرخه معیوب است. آن که تنش را ابتدا شروع می کند وضع را بد و بدتر خواهد کرد.
چینی ها معتقدند یک جرقه تا آتش مانده. به محض اینکه تایوان که جزی از خاک ماست اعلام استقلال کند بی تردید حمله می کنیم. از آن سو سفر برخی اعضای کنگره امریکا به تایوان با واکنش سریع پکن مواجه شد. چین روسیه را صدا زد و با هم اطراف جزیره تایوان رزمایش نظامی برگزار کردند. جنگنده های چینی بارها و بارها بر فراز تایپه به پرواز در آمدند.
تشدید تنش ها بر سر جزیره‌ای با 25 میلیون نفر جمعیت و 36 هزار کیلومتر مربع مساحت. امریکا تلاش می‌کند سازمان ملل عضویت تایوان را به رسمیت بشناسد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خدمات امنیت ملی ازبکستان از بازداشت دو زن از شهروندان این کشور به اتهام تلاش برای قاچاق 356 هزار دلار به تاجیکستان خبر داد. این دو زن که ساکن شهر مرزی بیکاباد ازبکستان می باشند قصد داشتند از طریق غیر مجاز و درخواست فرد به اسم محمود از شهروندان تاجیکستان مبلغ 356 هزار دلار را وارد ولایت سعود کنند و در برابر انجام این کار دستمزد خوبی دریافت نمایند. اکنون این دو زن بازداشت و تحقیقات قضایی علیه آنها به اتهام تلاش برای انتقال قاچاقی این مبلغ از ازبکستان به تاجیکستان آغاز شده است. بر اساس قانون‌های ازبکستان هر فرد می‌تواند تنها مبلغ 10000 دلار را به همراه خود به خارج منتقل کند. پتروشیمی و همون نفت و کیمیا صنعت ارزآور و درآمدساز برای کشورها به حساب می‌آید. که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی جای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده و حالا روسیه جدیدترین مقصد صادراتی محصولات پتروشیمی ایران بوده است. در این زمینه توجهش ما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
پتروشیمی صنعتی ارزآور و درآمدساز برای کشور است. صنعتی که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی طلایه‌دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز به شمار می رود. حالا روسیه جدیدترین مقصد محصولات صادراتی صنایع پتروشیمی ایران است و برای عرضه دستاوردهای این صنعت چه جایی بهتر از نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی در روسیه؟
توانمندی ایران در زمینه صنعت پتروشیمی بسیار بالاست و می تواند نیازهای روسیه در حوزه محصولات پتروشیمی را تامین کند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه با 14 مجتمع فعال و تولید 26 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کنار آریا ساسول، مارون ماهشهر، غدیر، حکمتانه و تبریز نمایندگان ایران در نمایشگاه روسیه بودند. کشوری که از مدت‌ها پیش منتظر ورود محصولات پتروشیمی ایران بود و نیکولای پریپوروف، مدیر عامل شرکت سولون روسیه می‌گوید برای همکاری با شرکت‌های ایرانی زبان فارسی را فرا گرفته است.
بازار پلاستیکی روسی از شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازار ما استقبال می‌کند. ما منتظر شرکت‌های ایرانی بودیم.
خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا ضد مسکو حالا فرصتی طلایی برای حضور پررنگ صنعت پتروشیمی ایران در بازار پرمصرف روسیه ایجاد کرده است.
ما شناخت چندانی از توانایی شرکت‌های پتروشیمی ایران نداشتیم، اما حالا متوجه شدیم بسیاری از محصولات این صنعت از نمونه اروپایی اون بهتر و مرغوب صرفه تر است.
روس پلاس یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های جهان در صنعت پتروشیمیه، جایی که بیش از 300 شرکت از روسیه و کشورهای مختلف حضور پیدا کردند و جمهوری اسلامی ایران هم با این غرفه بزرگ آماده رقابت با شرکت‌های بین‌المللی و حضوری پررنگ در بازار روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
15 معلم تاجیک در دوره‌های تکمیلی بازآموزی در ازبکستان شرکت کردند. معلمان در چارچوب همکاری بین وزارتخانه فرهنگ تاجیکستان و ازبکستان و اجرای برنامه دولتی آموزش متخصصان در زمینه فرهنگ هنر به ازبکستان رفته بودند. همچنین آزادبگ نظربگ، وزیر فرهنگ ازبکستان است، از روند آموزش معلمان تاجیک بازدید و با آنها دیدار گفتگو کرد. مهندسان ترکمنستانی ساخت راه آهن در قلمرو افغانستان را اثر گرفتند. این اقدام بر اساس قراردادی که پیش از این بین آژانس شرکت راه آهن ترکمنستان و راه آهن افغانستان امضا شده بود انجام شد. مهندسان و متخصصان راه آهن ترکمنستان به همراه ماشین آلات و تجهیزات لازم برای ادامه ساخت خط آهن آکینا اندخوی وارد شهر آکینا شدند. کارکنان راه آهن ترکمنستان با رئیسان سازمان راه آهن و دیگر مقامات اداره ولایت بلخ افغانستان هم دیدار و گفتگو کردند. ساخت این خط راه آهن در طول 3 کیلومتر 25 ایلی سال 2019 آغاز شد، اما به دلایل مختلف از جمله محدودیت های برگرفته از گسترش بیماری کرونا ساخت آن متوقف شد و فقط 29 کیلومتر ساخته شده است. و کاخ سفید مشکل ساز بودن سن رئیس جمهوری 79 ساله امریکا برای شرکت در رقابت های انتخاباتی را رد و تصدیق کرد که جو بایدن قصد دارد برای دور دوم نامزد انتخابات رئیس جمهوری امریکا شود. کارین جان پیر سخنگوی جدید کاخ سفید تصدیق کرد که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به دنبال انتخاب دوباره در سال 2024 خواهد بود و ادعاها بنابر اینکه سن او میتواند مشکل ساز باشد را رد کرده است. این مقام کاخ سفید در ادامه گفت که دولت امریکا بر مسئله سنی متمرکز نیست و اولویت رئیس جمهوری این کشور کار به نفع مردم و بهبود زندگی آنهاست. این واکنش پس از اظهار نظری دیوید اکسلرود، استراتژیست بلندپایه در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری وقتی امریکا که در نیویورک تایمز منتشر شد بیان شده که گفته بود اگر جو بایدن رئیس جمهوری فعلی امریکا برای دومین دوره نامزد شود سن او مسئله بزرگی خواهد بود. در ماه دکمبر گذشته بایدن در مصاحبه با ABC گفته بود که در صورت حفظ سلامتی برای انتخابات سال 2024 آمریکا نامزد خواهد شد. جو بایدن اضافه کرد که مشارکت احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا تنها احتمال نامزدی او را در این رقابت‌ها افزایش می‌دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در نخستین گام خود در رقابت‌های قهرمانی جهان آمریکا را شکست داد. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 در شهر هراکلیون جزیره کرت یونان برگزار شد، با نتیجه 2-0 آمریکای قهرمان منطقه و آمریکای شمالی و مرکزی را به زانو درآورد. ملی پوشان تیم نوجوان هندبال ساحلی ایران در نیمه نخست با نتیجه 31-10 و در نیمه دوم با برتری 20-8 تیم ملی آمریکا را در هم کوبیدند. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه به شهر صوفیه بلغارستان سفر کرد. کاروان والیبال ایران ساعتی پس از مسابقات با تیم ملی ژاپن برای حضور در هفته دوم از مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا 2022 عازم بلغارستان شد و ساعت 14:35 دقیقه به وقت محلی به شهر صوفیه رسید. تیم ملی ایران در هفته دوم این رقابت‌ها از سه‌شنبه 21 ایون به ترتیب با تیم های بلغارستان، آمریکا، برزیلیا و کانادا دیدار خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خودم اولین منتقد خودم هستم. البته می دانم که بازی با الجزیره دوستانه بود و فکر می کنم اینقدر انتقادات منصفانه نیست. دراگون اسکوواچیچ پس از بازگشت تیم ملی فوتبال از اردوی قطر در جمع خبرنگاران گفت: برای برگزاری این اردو مشکلات زیادی داشتیم. تلاش کردیم شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که بتوانیم در قطر اردو برگزار کنیم. وی در مورد بازی دوستانه با الجزیره هم گفت: این بازی یک مسابقه دوستانه بود و در آن نتیجه خوب نگرفتیم. البته بهانه نیست، قطعا هم از این بازی راضی نیستم. سرمربی تیم ملی ایران تأکید کرد: برای برنامه فیفا بعدی از فدراسیون خواستم که از امروز تلاش خود را آغاز کنند. امیدوارم از درسی گرفته‌ایم به خوبی استفاده کنیم و برخی اتفاقات دیگر تکرار نشود. در اردوی قطر مشکلات زمین تمرینی هم داشتیم، اما دید ما رو به آینده است. در آن 15 روز بازیکنان خیلی پرشور و مشتاق بودند و این نکته مثبت برای ما بود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران عزیز شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشید که در آن موضوع هشداری سازمان جهانی غذا فاو درباره برنامه امنیت غذایی در افغانستان بررسی شده است.
برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو درباره امنیت غذایی در افغانستان هشدار دادند. به گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و سازمان فاو آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آستانه ورود به نقطه فاجعه‌بار ناامنی غذایی در جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش در مجموع 750 هزار تن در اثیوپیا، یمن، سودان جنوبی، سومالی و افغانستان با مرگ برخواسته از گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در توییت تاکید کرد 24 از 10 4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و با کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این برای چندمین بار است که نیازهای بین المللی از جمله نیازهای وابسته به سازمان ملل در 9 ماه گذشته درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، پدیداری عامل های مختلفی سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. در میان کودکان از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه افغانستان در مسئله مشکل غذا هستند. 2 نفر از شهروندان افغانستان به شمول 1 زن و 1 مرد از مشکلات در زمینه غذای کودکان و بیکاری وابسته به ناامنی غذایی این گونه ابراز نظر میکنند.
ول قبلا که وقتی که کار میرفتم، یعنی بابیش کار میرفت، چی میگد اونا هر کدامش روز 3 قوطی شیر میخورد. ول اونم 1 قوطی شیر اردوش 2 وقت میدیم، 2 وقت میدیم، 2 قوطی شیر 1 شبانه روز میدیم اردوش. 3 هفته 2 هفته میشه که ما دیگه دیدگان نکردیم سر منقل دیگه. از چای نان خوشکم اگه سبا بود چاشت نیست، اگه چاشت بود شوبس نداشت.
قبلا کاروبار خوب بود، مقصد اسلامی امارات که آمده کاروبار دیگه بیخی کتی صفر ضرب شده بذار، کاروبار نیست. سابق که بود خوب بود، بد نبود، کاروبار بود مقصد. یا که آمده دیگه امنیت از نگاه امنیت خوب است، مگرم کاروبار بیخی دیگه کتی صفر ضرب شده بذار.
گفتنیست بلوک شدن یا بند ماندن دارایی های افغانستان توسط دولت امریکا و بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک های بین المللی سبب های اصلی روبرو شدن این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در همین راستاست که محمد یاسین فرهمند از آگاهان در مسائل اقتصادی افغانستان میگوید 90% از ساکنان افغانستان زیر خط فقر به سر میبرند. و در این راستا گفت
اوزار قسمی که به همه هویده است که قبل از اینکه امی تحول فعلی که آمده امارت اسلامی بیایه، حکومت قبلی بارها ایره اعلان میکردن که تقریبا بیشتر از 60% نفوس کشور تحت خط فقر زندگی میکنه. او در حال بود که کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر میشد، مامورین معاش خود به وقتش میگرفتن، در حالی که مدت 3 ماه میشه که اکثر مامورین قسمی که شما قبلا یادآوری کردین معاش خود نگرفتن و بدبختانه متاسفانه بگویم که خشکسالی هم در افغانستان یعنی یک ضربه محکم را به پیکر تولیدات محصولات زراعتی وارد کرده. فکر میکنم که وضعیت فوق العاده بحرانی است و بیشتر از 90% مردم تحت خط فقر زندگی میکنند.
آقای فرهمند، شما اشارات داشتین از حکومت پیشین که خود آقای غنی آمده گفت که 90% مردم زیر خط فقر 2 دلاری قرار داره و حالا چالش ها چطور است؟ یعنی مرفوع شده، در حال مرفوع شدن است، یا اینکه با گذشت هر روز بیشتر میشیم و به فاجعه نزدیکتر؟
ما قسمی که قبلا هم به این موضوع اشاره کردم، گفتم در حالی که از یک طرف خشکسالی یعنی یک ضربه محکم را به پیکر تولیدات محصولات زراعتی وارد کرده، یعنی به اندازه کافی نه بلکه به اندازه 20% که بتونه نیاز مردم از نگاه محصولات زراعتی برآورده بسازه، هم نتونسته که در داخل مملکت تولید شود از یک طرف، و از دیگر طرف فقر بیداد میکنه به خاطر از اینکه شما میبینین هیچ نوع زمینه کار در داخل کشور مساعد نیست. بله. همه بیکار هستند و در ضمن از اینکه بیکار هستند، مامورین دولت و متاسفانه سیمون میشه که معاش یا حقوق خود دریافت نکردن. بنان یکی از او کسایی که اگر چیز نشه که تحت خط فقر زندگی میکنه، همی فعلا من خودم در حالی که من سمت ریاست یک چیه پیش می بردم تحت خط فقر قسمی که تعریف میکنن که یعنی حداقل یک نفر روزانه باید $2 مصرف کنه که او از خط فقر یعنی تحت خط فقر بیرو بره.
در حالی که چطور میشه از این وضعیتی که خودتان تعریف میکنین که بعد از حتی به خودتان هم تاثیر گذار بوده بیرون شوید؟
فقط برای فعلا چون ما هیچ نوع تولیدات را نداریم، به اصطلاح چیز نداریم، نه صنعت داریم و نه زراعت داریم، فقط یگانه راهش ایست که ما میتونیم با داشتن روابط نیک و حسنه با جهان بتونیم کمک های ملل متحده به افغانستان جلب کنیم تا ای که مردم از این حالت نجات بیافه و بعدا پلان های انکشافی را روی دست بگیریم. تا
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری صبح روز سه‌شنبه 14 جون متهم کردند. تحویل نسخه استوارنامه سفیران جدید اندونزی و تایلند به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه. با تصدیق حضور جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا. عزیزان شنوند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهداری همگی شما بود.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت با سعادت یکایک شما شنوندگان محترم برنامه جریان شوم. افزودن بازیگران جدید به شبکه ارتباطی از سوی عربستان زمانی ممکن است مفید باشد که این کشور بتواند روابط سنتی خود را نیز حفظ کند. بر این اساس حفظ روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در این چارچوب قرار می‌گیرد. این در صورتی بوده که اتحادیه اروپا و ایالات متحده همواره در دو حوزه حقوق بشری و امنیتی مهمترین مخالفان ایران بودند. در مقابل عربستان سعودی نیز برای ایالات متحده و غرب بازیگری منطقه‌ای و بدون جایگزین است و علاوه بر این هر دو کشور منافع مشترکی نیز در خصوص ایران دارند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در کنار متحده خود ایستادند و سعودی ها به این نکته واقف هستند که نباید مهمترین پیوند فرامنطقی خود را از دست بدهند. هرچند این پیوند در تحولات اخیر مانند قتل خاشقچی و افزایش تلفات ناشی از جنگ یمن تحت تاثیر قرار گرفته است، اما ارتباط استراتژیک ایالات متحده با عربستان دیدگاهی بلند مدت تر دارد که ممکن است تداوم روابط با عربستان را در اولویت قرار دهد. هرچند در خصوص اروپا چنین دیدگاهی وجود ندارد، اما عربستان تلاش کرده تا از طریق پیوندهای اقتصادی در قالب خرید تسلیحات فشار ناشی از این جهت را نیز کنترل کند. پرونده های مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عربستان سعودی به عنوان مهمترین پایگاه حمایت تکفیری ها در خصوص ایران و مناقشه اسرائیل فلسطین باعث شده است تا طرفین به دنبال حفظ روابط متقابل باشند. عربستان سعودی به این نکته آگاه است که مهمترین عاملی که ممکن است بازدارندگی در مقابل ایران ایجاد کند پیوند منافع با بازیگران قدرتمند فرامنطقی و وارد کردن یا حفظ آنها درون شبکه ارتباطی خود بوده است. روابط عربستان سعودی و ایالات متحده به واسطه سه متغیر تحکیم یافته است. نخست اینکه عربستان سعودی در قبال اروپا و آمریکا تعهد دارد تا مسیر انتقال انرژی را به غرب تضمین کند. دوم اینکه اهداف ژئواستراتژیک مشترکی در منطقه دارند که شامل ثبات منطقه‌ای و تقابل با ایران می شود و سوم اینکه از دهه 1990 دو طرف تعهدات مشترکی در خصوص سیاست‌های امنیتی در پاسخ به تهدیدات تروریسم دارند. عربستان سعودی و ایالات متحده به صورت مداوم در حال بازتعریف تهدیدات هستند تا از این طریق بتوانند اهداف خود را به یکدیگر نزدیک کنند. بنابراین تحولات سال 2011 دو هدف دیگر موضوع بازتعریف قرار گرفت که جمهوری اسلامی و داعش را به عنوان دشمنان مشترک معرفی کرد. این دو دشمن مشترک یکی به عنوان تهدید قریب الوقوع پردامنه اما کوتاه مدت و دیگری به عنوان تهدیدی پایدار و بلند مدت کانون توجه قرار گرفت. در نهایت اینکه دامنه و گستره روابط ایالات متحده و اروپا با عربستان گسترده تر از آن است که بتواند به بره زمانی خاص یا حوزه موضوعی خاص محدود شود. اما عربستان ستون بازدارندگی خود را حفظ روابط سنتی خود، سپس در صورت ممکن گسترش دامنه ارتباطات می داند. بازدارندگی در قالب شبکه سازی اقتصادی. گذشته از حوزه سیاسی و امنیتی که به عنوان متغیر اول شبکه سازی کانون توجه عربستان بوده، تلاش های اقتصادی عربستان نیز ابزار مهم دیگر برای بازدارندگی در مقابل ایران بوده است، به صورتی که تلاش کرده تا با ارائه اولویتمندی از روابط و سطح روابط خود با بازیگران، کشورهایی که اولویت دوم دارند را از طریق اقتصادی جذب شبکه کرده یا حفظ نماید. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تشکر و قدردانی میکنم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستانی عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم
گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. هر شی دستبافت ایرانی آمیزه از هنر و خلاقیت و وجودی 360 قطعه آثار تمدنی ایران زمین در موزه پرگامون برلین. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه قصد داریم به معرفی یکی از زیباترین و شناخته شده ترین صنایع دستی ایرانی یعنی فرش دستباف ایرانی با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ایران با داشتن فرهنگ 5000 ساله یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری و صنایع دستی در تاریخ جهان را در خود جای داده است. بسیاری از شاخه‌های صنایع دستی ایران از جمله بافندگی، سفالکاری، خوشنویسی، فلزکاری و سنگتراشی و امثال آن در سطح جهانی برجسته هستند و در بازارهای جهانی دارای جایگاه مناسب هستند. صنایع دستی 8 شهر و 2 روستای ایران به ثبت جهانی رسیده است که همین امر باعث شده است که ایران در مقام نخست در این حوزه قرار بگیرد. پس از ایران کشور چین با 6 شهر و شیلی با 4 شهر و روستا در مقام دوم و سوم قرار دارند. 370 رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد که در 24 دسته قرار می گیرند. از جمله صنایع دستی برتر ایران که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفتند می توان به فرش های دستباف ایرانی اشاره کرد. روز 10 ژوئن در ایران برابر است با روز ملی فرش. به همین مناسبت ما در این قسمت از برنامه درباره فرش ایرانی با شما عزیزان صحبت می کنیم. در زبان فارسی دو واژه قالی و فرش برای محصولاتی بافته شده که بر روی زمین انداخته می شود استفاده می شود که از نظر معنایی کمی با هم تفاوت دارند. فرش در واقع به هر چیزی گستردنی و پهن کردنی گفته می شود که انواعی مختلف دارند، از جمله قالی، گلیم و جاجیم. اما به فرش هایی که دارای پرز هستند و با چله بافته می شوند قالی گفته می شود. قالی بافی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. کسراپن تاریخ نگاری یونانی در کتابی سیرت کوروش در بین سالهای 430 تا 345 پیش از میلاد می نویسد که ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیری بستری خود می گسترند. یکی از مهمترین قالی های بر جای مانده از عصر کهن قالی بازریک نام دارد که پژوهشگران تاریخ بافت آن را مربوط به 400 سال پیش از میلاد و به دوره هخامنشی مربوط می دانند. فرش در ابتدا به عنوان ابزار ضروری برای پوشاندن کف زمین توسط اشایر چادرنشین بافته می شد. برای اینکه از انسان در برابر سرما و رطوبت محافظت کند. اما کم کم مهارت و هنری به کار رفته در خلق این آثار طی قرنها از نسل به نسل دیگر منتقل شده و در هر دوره بر زیبایی آن افزوده شد. آغاز شکوفایی هنر قالی بافی در ایران به قرن 16 و 17 میلادی برمیگردد. فرش های ایران در دوره صفویه به بالاترین حد خود در زیبایی و بافت رسیدند که دلیل آن پشتیبانی شاه عباس صفوی و همچنین به رسمیت شناختن قالی به عنوان کالای برای تجارت بوده است. در حال حاضر نیز قالی ایرانی در تمام دنیا به کیفیت طراحی نقوش متنوع و زیبا و رنگ آمیزی ویژه معروف است و توجه مردم جهان را
به خود جلب کرده است. یکی از دلایل محبوبیت و شهرت جهانی فرش ایرانی تنوعی زیاد در طرح، رنگ و اندازه آن است. فرش دست بافت از نظر ابعاد، طرح، شیوه بافت و جنس الیاف به انواع مختلف تقسیم می شود و در این فرصت کوتاه به بررسی برخی از انواع فرش دست بافت از نظر طرح می پردازیم. باید گفت یکی از نقش‌های زیبای قالین ایرانی طرح‌هایی است که از کاشی‌کاری‌ها و اشکال هندسی و تزیینی بناها الهام گرفته‌اند. اشکال و تزیینات که در آثار باستانی و ابنی اسلامی نیز دیده می‌شود. در طول تاریخ طراحان فرش در طرح‌های اصلی دخیل و تصرفات کرده و طرح‌های فرعی را به وجود آوردند. معروف‌ترین بناهایی که در طراحی فرش ایرانی راه یافتن میتوان به مسجد شیخ لطف‌الله، مقبره شیخ صفی و تخت جمشید اشاره کرد. از بناها که گذر کنیم، یکی دیگر از طرح‌های محبوب در قالی ایرانی طرح شاه عباسی است که در آن گلی معروف شاه عباسی کار شده است. و اما یکی از جدیدترین طرح‌های فرش دست‌بافت ایرانی که مورد توجه قرار گرفته و طرفداران زیادی دارد، فرش طرح افشان یا پراکنده است. در این طرح تمام بناها و نگاره‌های فرش پیوستگی و ارتباطی کامل دارند، به نحوی که به نظر می‌رسد نقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و ارتباط مداوم بین قسمت‌های مختلف نقش به وجود آورده است. به عبارت ساده‌تر، تمامی گل و برگ‌ها و بندهای موجود در طرح در متن فرش پراکنده و افشان شده اند. طرح‌های افشان اصولاً به گونه طراحی می شوند که پیچ یک از گل و برگ ها قرینه نباشد و اصول قرینه نگاری در آن وجود داشته باشد. باید گفت از دیگر طرح‌های فرش ایرانی میتوان به فرش‌های طرح اسلیمی یا خود پیچک، فرش‌های طرح درختی، فرش‌های طرح شکارگاهی، فرش‌های طرح قابی یا خشتی، فرش‌های طرح محرابی، فرش‌ها با طرح هندسی اشاره کرد. فرش دست‌بافت ایران با نقش و طرح‌های متنوع و خیره‌کننده نه تنها اثر هنری و فرهنگی بلکه کالای صادراتی نیز هست. زیبایی به حد و حصر فرش ایرانی و تولید عمده این محصول باعث شده است که در خارج از کشور نیز طرفداران زیادی داشته باشد. فرش ایرانی به حدود 80 تا 100 کشور جهان صادر می شود که مهمترین بازارهای صادراتی فرش و قالی دست‌بافت ایران شامل کشورهای امارات، لبنان، ایتالیا، پاکستان، آلمان و فرانسه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.